بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و علی التقدیرین یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازنه فعلا ما ذکرناه تتشعب الی اثنتی عشره و هی الحاصلة من ضرب اقسام الاعراب الاربعه فی المسائل الثلاث و هی کذا المفرد و المکرر بغیر عطفین و مع العطف و علی الاحتمال یسقط من القسمین الاخیرین ما زاد علی نصب الممیز فتنتصف الصور. در عبارت مصنف علیه الرحمه داشتیم که وقیل یتبع فی ذلک موازنه. کلام در این هست که این یتبع فی ذلک موازنه یعنی در کجاها یتبع فی ذلک موازنه، این ذلک اشاره به کجا هست که در این جهت شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه و جماعتی فرموده باشند همسنگ کذا، هم وزن او را برید پیدا بکنید و اون وقت معنا بکنید. این یتبع فی ذلک یعنی در چه چیز؟ شهید اول علیه الرحمه فقط فی ذلک فرمودند، شهید ثانی کذای مفرد را ذکر کردند، کذا کذای بدون عطف را ذکر کردند، کذا و کذای با حرف عطف هم ذکر کردند. هر کدام از اینها هم با حرکات ثلاث و وقف همه اینها را که میشد 12 تا. خب دیروزی بحثی پیش آمد که شما از کجا این را اثبات میکنید که شهید اول علیه الرحمه این را خواسته باشند بفرمایند که همه اینها، بلکه ممکن هست که ایشون 6 صورت فقط ذکر کرده باشن، کذای مفرد با حرکات ثلاثه و وقف، اما در کذای مکرر فقط اونجایی که کذا 2 تا داشته باشیم، درهمنم تمیز منصوب، یا کذا عطف داشته باشه و کذا و درهمن منصوب، همین. اما دیگه مثال‌های دیگری که مثلا در کذا کذا درهمین، کذا کذا درهمون، کذا کذا درهم و همینطور در و کذا، اصلا اونها داخل در مقصود مصنف نیست. حالا امروز می‌فرمان که و علی تقدیرین یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازنه. ما اگه اراده عموم کردیم، یعنی اگه در گذشته منظور مصنف را همه اینها گرفتیم، اگر همه گرفتیم این یتبع فی ذلک هم اشاره به همه میشه، ولی اگر نه در گذشته فقط 6 تا مثال را، 4 تاش مال کذا، 2 تاش هم مال 2 تا کذایی که فقط تمیز منصوب داشته باشه، اگه اینطور گرفتیم مصنف فقط می فرماد که شیخ اعظم و اینها فرمودن در این 6 تا موازن و همسنگ را برید پیدا بکنید و ببینید چی هست. و علی تقدیرین، یعنی اگه عام گرفتید بحث شهید اول را یا خاص گرفتید، این یترتب علیه قوله و قیل یتبع فی ذلک موازن و فعلا ما ذکرنا، بنابرون که ما فهمیدیم و ذکر کردیم که ایشون مخواستن بفرمایند عبارت شهید اول رو هم رفته تمام موارد را شامل هست، ولذا ولو فسر در جر مثلا به بعض درهم آخر کار ذکر کرده، اینم دلیلشون بود. خب اگه ایطور گفتیم این تتشعب و الاس نتی عشره، این 12 مورد میشه. از کجا 12 مورد بیرون میاد؟ اصل مطلب 12 تا، فیزالکش هم 12 تا. و هیال حاصلتو من ضرب اقسام الاربعه فی المسائل الثلاث، و اون اینه که ضرب میکنیم اقسام اعراب 4 گانه را که 3 تا حرکت است و 1 وقف در مسائل ثلاث، در 3 مسئله ای که داشتیم، 3 مسائلی که داشتیم. مسئله های ثلاثمون چه هست؟ یکی کذای مفرد، بگه لهو علی کذا درهم، خب خود ای 4 صورت میشه. ول مکرر، یعنی یکی هم اونجایی که کذا مکرر باشه ولی به غیر عطفین، خود اینم 4 صورت. و مع العطف، کذای مکرره که وسطش حرف عطف باشه، خود اینم 4 تا، خب این میشه 12 تا. ببخشید، بله همین که عرض کردیم درست. هر کدام از اینها 4 حالت، 3 4 تا میشه 12 تا. ولی و علل احتمال، اما اگر کسی گفت که عبارت شهید اول علیه رحمه در کذاهای مکرر فقط مسائل درهمن منصوب را ایشون کار داره، اما دیگه درهمون و درهمین و درهم اینا را اصلا محل بحث شهید اول علیه الرحمه نیست. خب اگه ای گفت کسی، اگر این طور گفتیم و این احتمال را کسی داد، وقت یسقط من القسمین الاخیرین ما زاد علی نسب الممیز، وقت ساقط میشه از حساب، همش هم مربوط به 2 تا قسم آخر میشه که کذاهاش مکرر باشه، ساقط میشه از 2 قسم اخیر که کذای مکرر داریم، هر چیزی و هر مثالی که زائد بر نسب ممیز باشه. یعنی نسب ممیز کذا کذا را بگیرید، 3 صورت دیگرش رها بکنید، درهمین رها کنید، درهمون رها کنید، درهم هم رها بکنید، و همینطور اونجایی که حرف عطف هم داشته باشه کذا و کذا، فقط درهم هم در عبارت شهید اول منظوره و الا 3 حالت دیگرش اصل منظور نیست. خب اگه اینطور شد، پس ساقط میشه از 2 قسم اخیر که خود 2 قسم اخیر 8 صورت داره، هر کدومش 4 تا هست دیگه، از این 8 تا 2 تاش مصنف کار داره از هر کدام، خب بقیهش ساقط میشه، 6 تا ساقط میشه فورا. وقتی که ساقط شد، فتنتصف الصور، صور برمیگرده به نصف، یعنی مجموعش 12 تا بود، حالا 4 تای کذای مفرد ایشون خب قبول کرده و مثال زده و تصریح هم کرده، یعنی تصریح بهش کرده بود، از کذای مکرر هم فقط اونجایی که واو باشه یا نباشه و درهم هم فقط منصوب باشه، این 2 صورت را. خب اون 4 تا و این 2 تا میشه 6 تا، از اصلش پس نصف میشه. و کیفکان فهذا القول ضعیفون، حالا بالاخره تمام اینها منظور باشه یا 6 تای از اینها مقصود شهید اول علیه الرحمه باشه، و شهید اول که اینطور فرموده، شیخ طوسی و اینها هم تمام این مثال ها منظورشون باشه یا 6 تاش مثلا منظورشون باشه، هرچی حالا کیفکان فهذا القول ضعیفون، ما میخوایم بگیم این قول دویم که از شیخ اعظم علیه الرحمه نقل شد و جماعتی، این قول اساسش ضعیف است. چرا؟ برای خاطر این که این در صورتیه که کذا، حالا یا مفردش یا مکررش، مثلا وضع برای عدد شده باشه که یه جا بگن مثلا نمیدونم 11 تاست، یه جا بگن 21ه، یه جا بگن 300 تاست، یه کذا برای این عددها وضع شده بود، خب خیلی مثل خود ثلاثمعه وضع شده برای 300 تا دیگه، احد عشر وضع شده برای 11 تا، خب اینها درست، ولی کذا که برای 11 تا و نمیدونم 300 تا و 21 و این حسابی که کردیم که وضع نشده، که وقتی که وضع نشده، نه در لغت و نه در اصطلاح، نه اصطلاحی داریم که کذا یعنی اینها، نه لغت داریم. خب وقتی که نداریم چطور ما این ادعا را بکنیم؟ پس ضعیفون فإن هذه الألفاظ، یعنی الفاظ کذای مفرد و کذا کذا و کذا و کذا، اینا که برای این معانی وضع نشده بود که به جای عدد ما بنشونیمشون لغتا و اصطلاحا. و مناسبتها علی الوجه المذکور لا یوجب اشتغال الذمه بمقتضاها. بله، شما دلیلی که داشتید اینه که این مناسب خوبه، چون مثلا تمیزش مفرد منصوب هست، بریم دنبال این که اگه چه عددی اینجا بود مفرد منصوب تمیزش بود، یا اگه مفرد مجرور تمیز هست چه عددی اگه داشتیم مفرد مجرور مثلا میخواست باشه، و حالا کدام جای او بنشونیم. یه مناسبت اینطوری شما درست کردید. این مناسبات که در باب فقه نمیشه که حتما اخذ بهش کرد، و اشتغال ذمه مثلا در برابر براءت ذمه هم راش درست کرد، وقتی که براءت ذمه اصل ما هست و قاعده ما هست. حالا یه کسی هم یه حرفی زده، حالا ما در برابر این میتونیم بنشینیم بگیم این مناسب اینه که چون درهم مثلا مجروره، اگه فلان عدد باشه در باب نحو گفتند این رقم عدد ایطور تمیزی میخواد، حالا در فقه هم فقیه بنشینه بگه پس آقایی که اقرار کرد حتما این قد گردنشه، قاضی هم حکم بکنه، این میشه. و مناسبتها علی الوجه المذکور این لا یوجب اشتغال الذمه بمقتضاها، این که موجب اشتغال ذمه به مقتضای این راه نمیشه. مع اصالت البراءه، با این که ما اصالت البراءه داریم، یعنی او قاعده خیلی محکمی هست، او مسلمه که یه قانون اصولی هست و در فقه و کار برده میشه، این در برابرش باید یه چیز محکمی باشه تا اشتغال درست بشه. و احتمالها لغیرها علی الوجه الذی بین، و احتمال غیر از این وجهی هم که شما میگفتید، این مثالها احتمال دارند، این الفاظ غیر این معانی بر وجهی که بیان شد، که بگیم کذا به جای شیء نشسته، شیء که شد مبهمه خب خودش بیان بکنه که چقدره، مثلا که خیلی هم کم میشه خیلی وقتا، وقتی احتمال این هم هست چطور ما اون مناسبت شما رو بگیریم؟ این تمام شد. بحث دیگر اینه که آیا در این که گوینده این کذاها وارد در اصطلاح عربیت باشه یا نباشه فرق هست. یه وقت یک کسی هست خیلی غور در مسائل نحوی داره، تو باب تمیز و اعداد و همه اینها خوب یادشه و چی طور استعمال میشه و این طور کسی کذا را به کار برده، بگیم چون این شخص استاد در ادبیات و مخصوصا باب تمیز اعداد هست، این به گردنش میگذاریم که تو کذای اینجات باید یک قد باشه، کذای اونجات باید یک قد باشه، همطور که شیخ اعظم فرمود علیه الرحمه. ولی اگر نه، یک کسی که تو این مسائل وارد نیست، حالا اینطور خونده کذای آمده به زبانشو گفت، او البته همون که شما گفتید کذا رو به معنای شیء میگیره، مشیء هم هر چه کمش تونستید هی کمش بکنید، این فرق هست یا نیست؟ میفرمان نه، به نظر ما استاد در ادبیات و به خصوص متخصص باب تمیز اعدادم باشه، اگه او کذا رو هم استعمال کرد، ما گردن اونم این توجیه را که شیخ فرموده نمیگذاریم. ولا فرق فی ذلک بین کون المقر من اهل العربیه و غیره. چرا؟ برای خاطر این که همون جایی هم که استاد ادبیات عبارت را استعمال میکنه، لازم نیست که این چیه را در نظر گرفته باشه. یه وقت غلط هست اگه بخواد استعمال بکنه، اونجا میگن آقا تو که متخصص در ادبیات هستی چرا ای تو استعمال کردی و غلط گفتی. ولی غلط که نیست، وقتی غلط نشد ممکنه همین متخصص در ادبیات کذا را به جای شی نشونده باشه. وقتی کذا به جای شی نشونده، وضع لغت عربی هم همراه داره، استعمال هم همراه داره، با قواعد اصولی هم جوره، خب چی تو ما گردنش بگذاری؟ همه قد که استاد در باب تمیز اعداد مثلا بوده، خب میگه من اراده نکردم. اگه غلط باشه بله، ولی غلط که نیست، حساب اینه که غلط نیست. حالا چرا میگه فرق نیست؟ لاستعمال ها علی الوجه المناسب للعربیه، برای خاطر این که استعمال دارد این الفاظ، یعنی کذای مفرد و کذای مکررهای با عطف و غیر عطف، به وجه مناسب عربیت. همون جایی هم که در کذابان شیء استعمال میکنن همون هم مناسب با قواعد عربی است. فی غیر مبدعه، در غیر معنایی که شیخ اعظم علیه الرحمه و جماعتی ادعا فرمودند، اونم استعمالا شهیرا، این طرف که استعمال داره نه غلط هست نه استعمالش نادر هست، اصلا استعمال خیلی هم شهیر داره. حتی اینکه چه بسا ما تا حالا نشنده بودیم که کذا مثلا بیان جای عددی بنشونن، جای موازن عددی بنشونن، کذا را مثلا یه معنای عام مبهمی براش میکردیم و رد میشدیم. خیلی جاها مشار علیهش هرچی بود او را میگرفتیم و رد میشدیم. خلافا للعلامه، در اینجا علامه علیه الرحمه ایشون آمده فرق گذاشته. فحکم بمدعاه الشیخ علی المقر اذا کان من اهل اللسان، ایشون فرموده اگر مقر اهل لسان هست، قواعد ادبی و باب تمیز اعداد رو خوب میدونه، همین که شیخ فرموده ما گردنش میگذاریم. و اگر که اهل لسان نیست، نه، اونی که مثلا اول شهید اول فرمودند و اون راه پیموده شد، اون راه رو به گردنش میگذارین که خیلی کم بیاد. این راه رو علامه فرموده، ولی وقت ظهر ضعفه، ما عرض کردیم که نه، همون جایی هم که اهل لسان هست غلط نیست، بلکه استعمال شهیر اون طرفه. وقتی که اینطور شد ما نمیتونیم پس این فرق رو ادعا بکنیم. بله، یه وقت علامه علیه الرحمه میخواد بفرماید که چون اهل لسان بوده، اطلاع هم من دارم به علم غیب، یا مثلا به من گفته بوده که من کذاهایی که میگم ایتو میخوام استعمال بکنم. اگه درهمین آوردم همون قاعده اعداد منظورمه، درهمن آوردم همون قاعده اعداد منظورمه، گفت به یک کسی، قاضی شنیده بود، فوتی به گوش قاضی داده بود که کذاهای من ایتور خاخیل ایتور بوشه، که ما حرفی نداریم که او اطلاع دیگه. و انما یمکن هذا القول مع الاطلاع على القصد، ای على قصد المقر، و انه اراد مدعاه القائل، خبر داشته باشیم که مقر ایتور قصد کرده و اراده کرده از همونی را که قائل، که شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه و دیگران بودند، مثلا پذیرفته و گفته من اینجا ایتو به کار بردم. خیلی خوب که حرفی نیست درش. و مع الاطلاع لا اشکاله، اگر کسی این غیب را بدونه یا غیبم نباشه بهش گفته باشه خود گوینده، او یه حساب دیگریه. خب حالا از کذاب حمدالله آمدیم بیرون، حالا مسئله دیگر. ولو قاله لی علیک الف، اگر یک کسی به کسی این عبارت را گفت که لی علیک الف، حالا این دو تا احتمال هست که میاد، یه وقت خبر هست، جمله خبریه هست، یعنی من از شما طلبکار هستم 1000 تومان خبر باشه. یه وقت هم هست که استفهام هست، میگه آقا از شما 1000 تومان میخوام، اینطور لی علیک الفون که استفهام باشه. حالا این عبارت را گفته، حالا به طور مبهم بگیرید، نه خبر صرف بگیرید نه استفهام صرف، حالا این عبارت، فقال نعم او اجل او بلا او انا مقرم به لزمه الالف، اون در مقام جواب هر کدام یکی از اینها را که بگوید، بگه نعم یا بگه اجل، همه اینها یا بلا یا انا مقرم به، این به گردنش میفته که 1000 تومان را عرشبت که بپردازه. اما حالا توضیح یکی یکی از اینها، اما جوابه به نعم فظاهر، اگه او گفت لی علیک الفون من گفت نعم، این روشن است از نظر وضع لسان عرب که نعم حتما به گردنش میفته. چرا؟ برای خاطر این که قول مجاب، یعنی اون کسی که جوابش دادند، او که گفته بود لی علیک الفون، یعنی اون کسی که گفت که حالا ما داریم جوابش میدیم، قول مجاب که گفت لی علیک الفون انکان خبرن، اگه این جمله خبریه باشه خب نعم تصدیق دیگه، نعم وقتی که واقع بشه بعد جمله خبریه معناش تصدیقه، یعنی بله حرف شما درسته. استفهام اگر باشه، یعنی وقتی او گفت لی علیک الفون، فرض بفرمایید که استفهام هست. خب استفهام هم اگر باشه، اونم برای اثبات حرف او هست، اثبات استفهام میشه. پس علا ایحال نعم، چه بعد از جمله خبریه باشه چه بعد از جمله استفهامیه باشه، این پذیرفتن مطلب هست. وقتی پذیرفتن هست پس میشه اقرار. اما جوابه به نعم فظاهر لأن قول المجاب ان کان خبرا فهیه، که نعم باشه بعده حرف و تصدیقه، و ان کان استفهاما محذوف الهمزه، ولی اگر استفهام محذوف الهمزه باشه که یعنی علی علیک الفون ایتو بوده، فهیه بعده للاثبات والاعلام، بازم نعم بعد از عرض شود که استفهام برای اثبات مطلبی که او گفته بوده و اعلام هست که بله من بدهکار هستم، اعلام میکنه. لأن الاستفهام عن الماضی اثباته به نعم، چون استفهام از ماضی اگر شد اثباتش اگه بخواه بکنه نعم هست، نفیش بخواه بکنه لا هست. اگه بگه لا یعنی نه بدهکار نیست، اگر که گفت نعم یعنی بدهکار هست. و اجل مثله، کلمه اجل هم همینطوره، اجل در زبان عرب یعنی بله، ولو این که حالا حسن و بهتری استعمال اجل مثلا کجاست؟ در مثلا امور خبریه. نعم بیشتر در امور استفهامیه حسن این که کجا بیشتر استعمال بشه، غیر از اینه که اینا با هم فرق اساسی داشته باشن که غلط باشه، نه این هر دوش به جای هم استعمال میشه. اجل هم گفته باشه همینه، لی علیک الفون خبر باشه، اون میگه اجل یعنی بله، استفهام هم باشه همینطور. پس این دوتا که تمام شد میشه یک حساب و رب میشه. مرحوم سلطان در حاشیه های سابق یه فرق گذاشتن که اجل مثلا بره فلان جا بهتره، نه هم بره فلان جا بهتر. و اما بلا فانها و ان کان لابطال النفی، اما بلا یه فرق داره و اون اینه که بلا برای عرشبت که ابطال نفی است، یعنی متکلم یه مطلب منفی را ذکر میکنه، شنونده که میخواد جواب بده میخواد نفی او را از بین ببره، ابطال نفی او بکنه. در موردی که میخواد ابطال نفی بکنه میگه بلا، مثلا مثل آیه شریفه الستو بربکم، قالو بلا، قالو بلا یعنی انت ربنا، ابطال لستو بربکم هست. خب این ولو بره او هست، ولی چیزی که هست استعمال عرفی بلا بره جمله اثباتیه هم هست. حتی در احادیث شریفه هم ما داریم که قبلش جمله مثبته بوده بلا در جوابش آمده، پس استعمال داره که غلط نیست. خب فرق نمی کنه پس بلا بگه، نعم بگه، اجل بگه، میشه یک. و اما بلا فانها و ان کانت لابطال نفی الا ان الاستعمال العرفی جوز وقوعها فی جواب الخبر المثبت، یعنی از نظر لغوی ما قبول داریم که وضع لغت عرب بلا برای اون قرار داده بوده، ولی بعدن در عرف عام عرب و اصطلاح عام همه آمده وضع دویومش هم استعمال عرفی اجازه داده وقوعش در جواب خبر مثبت، مثل نعم که قرار میگیره اینجا هم همینطور. ولی اقرار و جارن علیه، اقرار هم جریان بر استعمال عرفی داره، همینقدر که استعمال عرفی هست و عرف میفهمه کافیه دیگه. لا علا دقائق لغه، که حالا وضع اولی لغت نمیدونم بلا بری ابطال نفی بوده، اون درست، ولی اون دیگه پنهان شده، پرده اومده روش، استعمال عرفی همه جا را آورده و کشنده. ولو قدر کون القول استفهاما، خب حالا اینجا درستش کردید و گفتید که بلا میشه جواب جمله خبریه مثبت واقع بشه، اما اگه استفهام باشه چه؟ اگر لی علیک الفون اصلش علی علیک الف اون استفهام باشه، اونجا که دیگه بلا جمله خبری مثبته قرار نگرفته، جلوترش که استفهام است و انشا جلوترش، او چه کار میکنید؟ میگن اونم که باشه اتفاقا همین استعمال عرفی همراه داره، یعنی استعمال عرفی بلا چه قبلش استفهام باشه، چه قبلش خبر باشه، چه قبلش نفی باشه که بخوان ابطال بکنن، همه داشت مثل هم الحمدلله داریم. ولو قدر کون القول استفهاما فقد وقع استعمالها فی جوابه، استعمال بلا در جواب استفهام هم داریم لغتا، و این قله حالا بلو قله. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لأصحابه اترزون ان تکونو من ارفع اهل الجنه قالوا بلا. رسول خدا به اصحابش فرموده است که دوست می‌دارید، خوشتون میاد که از بالاترین و رفیع‌ترین اهل بهشت باشید؟ خب این استفهام دیگه. قالوا بلا. ول عرف قاضن به، و عرف قضاوت به این مطلب میکنه که هیچ غلطی اینجا استعمال نشده که اترزونن تکون من عرف اهل الجنه قالوا بلا. خب این سه تا حل شد. و اما اگر که در جواب بگوید انا مقرم به، این را بگه، خب اینجا حالا ما گفتیم که کافیست، اقرار میشه. با اینکه احتمالات دیگر هم دارد، از جمله احتمالات اینه که وقتی که میگه انا مقرم به، خب از کجا که معناش این باشه که من اقرار میکنم که بدهکار تو هستم، این که دنبالش که دیگه ذکر نکرد، که گفت انا مقرم به، من اقرار به هزار دارم، تمام شد. خب اقرار به هزار دارم برای بکر ابن خالد، نه برای این آقایی که خطاب کرد و گفت لی علیک الف، این احتمال را داره دیگه. یا این که نه برای خودت، اما وعده هست انا مقرم به، یعنی عیبی نداره، انشالله یه وقتی برات اقرار میکنی، وقتی که آمدیم ازتون مثلا تنخواه بردیم و خیلی چیا بردیم و بدهکار شدیم، انشالله اقرار میکنیم بعدن براتون، ولی حالا اقرار نداریم. پس انا مقرم به دو تا احتمال دیگر هم داره، ولی در این حال ما میگیم انا مقرم به، این ظاهرش نه که من اقرار به همینی که تو حالا به خصوص گفتی دارم، یعنی گفتی من طلب کارم هزار، منم میگم من اقرار به همین، یعنی با قید این که لی، با همین رو من اقرار دارم، این ظهور عرفی در این داره دیگه. و اما قوله انا مقرم به فانه و ان احتمل کونه مقرم به لغیره، اولا ممکنه این عبارت رو معنا بکنیم که اقرار داره به همین هزار، اما برای کسی دیگه. و کونه وعدن بالاقرار، یا احتمال داره که این وعد به اقرار باشه، یعنی داره وعده میده که انشاءالله بعدها برات اقرار میکنم، وقتی اومدم چی بردم و خیلی چی بردم، وقت اقرار به 1000 تومان میکنم، حالا نه، خب وعده به خودش به این شخص میده. ولی در این حال ما میگیم که این احتمالات که هست، نه، این اقرار به همین هزار برای همین شخصه. چرا؟ من حیث، ببخشید، حالا این بیان اینه که وعده به اقرار باشه، من حیث ان مقرن اسم فاعل، مقر اسم فاعل است، احتمال استقبال داره دیگه، یعنی بعدها اقرار میکنه. ولی چیزی که هست الا ان المتبادر من کون ضمیر بهی عائدن الى ما ذکره المقر له. ولی متبادر، اونی که تو ذهن مردم میاد، اینه که این ضمیر بهی عود میکنه به همینی که آقای مقر له گفت. مقر له گفت که من 1000 تومان ازت میخوام، این وقتی میگه اقرار دارم به همین، یعنی به همین هزاری که تو گفتی من میخوام با خصوصیت، پس بهی عود میکنه به همینی که مقر له گفت، نه به یه تکه از او که به هزار، اما هزارش برای یک کس دیگری یا هزارش بعدها اقرار میکنم. نه، این ظاهرش همین این هست دیگه. و کونهی اقرارم بالفعل، و اقرارم اقرار بالفعل باشه. عرفن، عرف ای را میفهمه، عرفن بزنید به دوتاش، یعنی هم عرف میفهمه که این معناش اینه که همین که تو گفتی برای خودت، و هم همین حالا اقرار دارم، نه اینکه بعدها اقرار میکنم. پس عرف هم ایتو میفهمه، وقتی که عرف همی را میفهمه خود تمام میشه دیگه. مرجع در اقرار به سوی عرف است، عرف هم ایرا میفهمه. و قول مصنف فی الدروس انه لیس به اقرار، ولی مصنف در دروس فرموده است که این اقرار نیست. چرا؟ فرموده که اگر لکه دنبالش بیاره این مطلب تمام هست، ولی اگر لکه را دنبالش نیاره، خب همون اشکالاتی که گفتیم، معانی مختلف دیگری که گفتیم هست. وقتی که هست ما چطور بگیم اقرار کرده که هزار تومن بده کار این آقا الان هست؟ و قول مصنف فی الدروس انه لیس به اقرار حتی یقول لک، یعنی به صرف انا مقرم به این اقرار تمام نمیشه، باید یک کلمه لک هم آخرش بیاره، بگه انا مقرم بهی لک، تا اون احتمال این که لغیر باشه بره کنار. این تقریتی هست که مصنف علیه الرحمه در دروس فرموده. ما میگوییم که این حرف مصنف علیه الرحمه تمام نیست. چرا؟ اولا فهم عرفی، اما اشکالی که بالا کردی، گفتیم فهم عرفی اینه که این چه لکه باشه چه لکه نباشد، این معناش اینه که همین که تو گفتیم برای خودت اقرار داره. این اولا. نه، این فهم عرفی نیست که شما حالا قید هم خیلی بهتر فهمیده میشه. نه، عرف عرف عربی رو نمیفهم. بله، این اولا که این فهم عرفیش نه که همین که تو گفتی بله من قبول دارم، اون باید بگه انا اقولو به، انا اقولو به، او تو چیزی میگم، نه اینکه انا مقرن لکه مثلا به. عرض شود که وفیه ما اما ذکر، این اولا این اشکار را داره، و علاوه بر اینها این حالا لکه هم شما بیارید، وقتی که لکه هم آوردند، خب اشکال دومی شما چه کارش میکنید؟ خب دو تا اشکال ما داشتیم، شما با لکه صریحا خود درست کردی که بره خودت، اما مقرون که احتمال دارد در آینده انشاءالله اقرار میکنم، حالا دلت خوشحال باشه که بعدها اقرار رات میکنم، ولی حالا خبری نیست، خب این را چه کارش بکنی؟ انا مقرم بهی لکه. با همه اینها شما که شهید اول هستی پذیرفتی که انا مقرم بهی لک معناش حالاست، و حالی که مقرم احتمال بعدم داره، شما او را چطور توجیه میکنید؟ حتما فهم عرفی، با فهم عرفی دیگه درستش میکنید. اگه فهم عرفی آوردید، خب او جواب هر دوش را میده، جواب این که لکه باشه یا نباشه، عرف لکه باشه همین را میفهمه، لکه هم نباشه همون را میفهمد دیگه. پس وفیه ما اما ذکر، یعنی اولا عرف میفهمه این لکه لازم نداره. خب حالا فرض بفرمایید که ما لکه آوردیم، خب تازه اشکال اولی که شما جواب دادید، دومی چه کار میکنید؟ انه لا یدفع، یعنی لکه این دفع تمام اشکال را نمیکنه. لولا دلالت العرف، اگه دلالت عرف نباشه خودش کارایی نداره. لا یدفع لولا دلالت العرف، اگه دلالت عرف پاش کشیدید پیش، وهیه یعنی اگه با دلالت عرفی میخواید حل بکنید، واردتون علی الامرین، او ورود بر هر دو داره، یعنی اون یه طوری هست که تسلط داره بر هر دو مثال، میگه چه لکه بگید چه لکه نگید، من میگم معناش اینه که من اقرار کردم که همین هزار تومن تو از من میخوای، عرفی رو میفهم. وهیه واردتون علی الامرین، واردتون یعنی توضیح میده، روشنگر هست، یه ورود اینطوری داره بر هر دو، یعنی روشن میکنه. پس احتیاج نداریم به اینکه لکه باشه یا نباشه و نمیخوام معنای مقرم رو استقبال بکنید، بلکه معناش اقرار فعلی هست. و مثله انا مقرم به دعواک او به مدعیت او لست منکرن له. مثل این انا مقرم به عبارت انا مقرم به دعواک هست. اگه بگه انا مقرم به دعواک یا بگه انا مقرم به مدعیت، خب اینا روشن هست که عرف همی را می فهمد، یه فرقی نداره. ولی حالا اگر گفت لست منکرن له، این هم اول میگیم مثل همون هست. وقتی اون میگه لی علیک الفون، اونم میگه آقا ما که منکر نیستیم. این منکر نیستیم یعنی چه؟ یعنی بله حرفتون درست، عرف ای را میفهمه، لدلالت العرف. ما احتمال ان لا یکون الاخیر اقرارا، البته احتمال داره که اخیر اقرار نباشه، یعنی اونجایی که میگه لست و منکرن له این اقرار نباشه. چرا؟ برای خاطر این که این مثل سکوت هست. چطور میگن سکوت اعمه؟ خب انا لست له منکرا، اینم اعمه، ما منکر نیستیم، یعنی مقریم؟ نه، یعنی لا مقر لا منکر، من نه اقرار دارم نه انکار دارم، من سمون بوکمون امیون هستم، هیچی نمیخوام بگم، لست و منکر. یعنی نسبت به دو جهت اقرار و انکار، نه این و نه اون، لست و منکر، یعنی بلا مقر. پس ما احتمال ان لا یکون الاخیر اقرارا، برای خاطر این که این اخیر اعم است، میشه معناش بکنی که لست و منکرن، یعنی انا مقر، میشه معناش بکنی که لا منکر و لا مقر، پس اعم است. ولی چیزی که هست همون مسئله عرف مهمه، که انصافا وقتی که یه کسی بگه ما از شما 1000 تومن میخوایم، او جلو مردو بگه ما که منکر نیستیم، این معناش یعنی بله درست میگی و من هم اقرار بهش دارم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.